ویژه از طرف فروشگاه رفاه برای شماست.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین.
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین.
فروش ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
لوازم خانگی شما آماده تحویل است.
زندگی به رنگ رفاه، ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
این است حاصل سال‌ها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سال‌های 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، به خند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
اگه هر کدوم از ما در مواقع بحران آماده باشیم و بدونیم که باید چه کار کنیم، در حقیقت کمک میکنیم که شهرمون برای مقابله با بحران آماده باشه.
شهر آماده.
سلام. تجربه نشون داده جلوی بروز خیلی از حوادث بزرگ رو میشه با انجام کارهای کوچک گرفت. مجله شهر آماده رو بشنوید.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-024-024 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم، پس 137-5-074 رو به خاطر بسپاریم. صدای ما صدای شهر آماده است.
صاحب نظران و بزرگان علم و اندیشه میگن ایمنی زمانی حاصل میشه که بدونیم چطوری از خطر دور بشیم. مجله شهر آماده رو بشنوید و پیام ما رو به گوش دیگران هم برسونید.
سلام، نفیسه میرزا هاشمی هستم، کارشناس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام در خصوص تخلیه اضطراری ساختمان با شما صحبت کنم. در شرایط خاصی ما مجبور هستیم که محل سکونت یا محل کار خودمونو تخلیه کنیم و تا زمان رسیدن نیروهای امدادی توی محلمون ما به یه جایی بریم که امنیت داشته باشیم. حالا این شرایط چه شرایطی هستن که ما مجبوریم به خاطر اون شرایط از ساختمونمون خارج بشیم و تخلیه کنیم ساختمونمونو؟ یکی از این موارد وقوع زلزله هست. یعنی به محضی که ما زلزله رو احساس کردیم در گام اول باید پناهگیری بکنیم، پس از توقف لرزه ها و در واقع ثابت شدن وضعیت در واقع زمین، ما باید تخلیه سری رو انجام بدیم. حالا امروز براتون در مورد چگونگی این فرایند تخلیه اضطراری و چگونگی خارج شدن از خونه توضیح میدم. مورد دیگه ای که ما لازمه حتما ساختمونمون رو تخلیه بکنیم خطر آتش سوزی یا نشت گاز هست که در این صورت حتما نیروهای محلی اطلاع رسانی رو انجام میدن و به ما هشدارهایی رو میدن که ضروریه ما ساختمون رو ترک بکنیم. در موارد زلزله خفیف یا احتمال وقوع زلزله بزرگتر، یعنی اگه ما ممکنه پیش لرزه ای هم باشه، در واقع این قضیه تخلیه استعداری باید صورت بگیره. حالا میخوام در ادامه مواردی که آموزشایی که بهتون میدم یه سری توصیه خدمتتون عرض بکنم و شما رو با کارهایی که در زمان تخلیه استعداری باید انجام بدید آشنا کنم. این موارد رو تو فرصت‌های بعدی براتون خواهم گفت.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردید؟
آیا می‌دانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست. اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
اما شهر آماده صدای کلمات نیست، تلاشی است برای عملی کردن حرفایی که تا حالا درباره مراقبت از خودمون در برابر زلزله زدیم.
نه تمرین نکردم. با خانواده؟ نه تمرین نکردم. بله قطعا نیازه آدم بدونه راهشو، بدونه یعنی آموزشیشو دیده باشه، بعد با خانواده تمرین داشته باشه، خیلی خوبه.
نه حالا همچنین تمرینی نداشتیم. بچه ها چرا؟ مثلا یه موقع هایی برای خودشون یه کارهای حرکت هایی، ولی ما خودمون نه. حالا دیگه البته میگم چون دو سه مرتبه توی این مواقع قرار گرفتیم دیگه میدونیم چی کار بکنیم، سریع خودمون رو چیز
میکنیم. خودش تمرینی بوده؟
بله یه حالا مثلا تمرینی بوده.
نه خیر نکردیم این کارو. بله خب 100% باید جاش باشه دیگه. حالا بشه با بچه های خانواده انجام دادی همچین چیزی رو.
اینجا سعادت آباده.
سعادت آباد.
رسیدن به سعادت کار آسونی نیست، اما ما همراه شما از پسش برمیاییم.
میخوای تو روزای گرم تابستون بشینی خونه چه کنی؟ پاشو یه جستجو کن ببین امروز کجا تو تهران یه برنامه خاص فرهنگی داره. اما قبل حرکت یه سریم به ما بزن. اینجاییم، رادیو تهران، سعادت آباد.
تمدید فراخوان شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر. دبیر اجرایی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر از تمدید زمان ارسال آثار تا 25 مرداد امسال خبر داده. کسانی که میخوان در این فراخوان شرکت بکنن باید به این نشانی مراجعه کنن، به این نشانی اینترنتی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، و یا با شماره های 88-31-86-52 تماس بگیرن. یه شماره دیگه هم داره 88-31-86-58 و بتونن اطلاعات لازم رو کسب کنن. این برنامه، این طرح درباره ظرفیت های بومی و محلی در حوزه فرهنگ و هنره. اگر شما در خودتون ظرفیت و پتانسیلی میبینید حتما در این برنامه شرکت کنید تا بتونید از نتایج خوبش هم با خبر بشید. اولین جشنواره خوراک ملل در برج میلاد برگزار میشه. برای اینکه از این جشنواره اطلاعات خوبی دریافت بکنیم، صحبت‌های آقای زوکایی رو بشنوید، رئیس جشنواره خوراک ملل که در برج میلاد قرار برگزار بشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو تهران. باید خدمتتون عرض بکنم که جشنواره خوراک ملل کار خودش رو از 20 تا 25 در واقع آغاز خواهد کرد و از ساعت 10 صبح تا 10 شب در محل مجتمع نمایشگاهی برج میلاد در خدمت بازدیدکنندگان محترم خواهد بود. این جشنواره در 3 بخش در واقع کار خودش رو آغاز خواهد کرد. بخش نمایشگاهی که مربوط به غرفه هایی است که غذاهای بومی، ملی و بین المللی رو ارائه میدن. بخش آموزشی که نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی در حوزه غذا رو به عهده دارن و همینطور بخش جشنواره ای که مسابقات آشپزی و موسیقی سنتی و حرکات آیینی که در محل فضای باز و مجموعه سرپوشیده مجتمع نمایشگاهی برج میلاد فعالیت خواهند داشت و از همه علاقمندان و دوستداران حوزه تمدنی ایران و علاقمندان به موضوع غذا دعوت میکنیم که حتما از این جشنواره بازدید بکنن و انشاءالله که لذت کافی و وافی رو ببرن. یکی از اهدافی که ما در جشنواره پیگیری میکنیم پیوند میان ملل هست. همونطور که از شعار جشنواره پیداست، زمین، غذا، زندگی، پیوند میان ملل، قصد داریم که انشاءالله از این طریق شرایط و مناسبات جدیدی رو در جذب توریسم غذا انشاءالله فراهم بکنیم برای کشور عزیز اسلامیمون ایران و امیدواریم که انشاءالله حضور خوب و جدی شما رو داشته باشیم و انشاءالله از نمایشگاه استفاده کافی و وافی رو ببرید. متشکرم. به امید دیدارتون در این جشنواره از 20 تا 25 مرداد ماه در برج میلاد.
پس جشنواره خوراک ملل تاریخش رو 20 تا 25 مرداد در برج میلاد تهران. اهل سعادت آباد هستن، اسمشون رو نگفتن، نوشتن که من گیاه گندمی دارم، آبنوس دارم، پتوس دارم، هم ابلغش رو هم سبزش رو پرورش دادم، سعی میکنم از هر گلی که دستم میرسه یه قلمه بگیرم و خودم بکارم و خودم هم پرورشش بدم. آقای مهدی از خیابان نبرد گفتن که من بامبو دارم، سانسوریا دارم، کاکتوس هم دارم، خیلی دوستشون دارم. رسیدن به اونها به صورت هفتگیه ولی آب دادن به هر کدوم میتونه متفاوت باشه.
گلای آپارتمانی معمولا اسمش خودشه، یعنی این که میشه داخل آپارتمان یا مثلا روی راپله ها گذاشت، یعنی آفتاب مستقیم نباید بهش بخوره. منم موقع که گلدون داشتم یه دفونزت داشتم از انواع و اقسام مختلف، شمدونی داشتم، حسن یوسف داشتم، گل بنفشه داشتم، گل گندمی داشتم، یعنی گلایی بودش که فقط بعد از پشت شیشه بهش نور میخورد و مثلا روزی یه استکان حالا یا یه رو در میونم بعد بهش آب میدن، آب زیادم نمیخواست، بعد خیلی هم خوب رشد میکرد، گرماش هم متعادل بود، یعنی گاهی در پنجره رو باز میذاشتم که یه مثلا باد مختصر بهش بخوره و خیلی هم خوب رشد میکرد. ولی خب اگر گل یاس و اینها باید داشته بودیم، فکر میکنم گل یاس باید حتما هوا بهش بخوره.
آقای حسینی از تهران گفتن که من 23 تا گلدون دارم تو خونه. خب اسم هر کدومشون رو که نمیتونم اینجا بگم، زمان میبره، ولی روزهای دوشنبه و روزهای پنجشنبه روزهایی که من برای گیاهانم وقت میذارم و به اونها آب میدم. خانم همایون سفیان از تهران گلدونای زیادی تو خونه دارن، گفتن که من چندین و چند ساله که کار نگهداری از گیاه رو انجام میدم و دوست دارم. هر کسی هم که میاد خونمون وقتی که وارد میشه میگه به به چه خونه زیبایی، چه گلهای خوشگلی داری. خانم زنگنه، از مهر و لطف شما خیلی ممنونم. کاش اسم گیاهتون رو هم میگفتید، با یه گیاه تازه و روش نگهداریش آشنا میشدید. آقای علی از تهران گفتن که خانومشون ازشون خواستن که روز جمعه با هم برن به یکی از مراکز خرید گل و گل زاموفیلیا بگیرن که خیلی دوست داره. من تصور یا تصویری از این گیاه ندارم، نمیدونم چه شکلیه، ولی حتما شما میگید باید خوب باشه. ساعت 12:46:49 است. طبق قولی که خدمت شما دادیم میخواییم با یک کارشناس محترم گل و گیاه صحبت کنیم به نام آقای مهندس بهراد. آقای بهراد خیلی خوش آمدید، ممنون که برای ما وقت میذارید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگان عزیزتون. من در خدمتتون هستم، امیدوارم که سوالاتتون اندازه سواد بنده باشه.
اختیار دارید. آقای مهندس بهراد، ما از شنونده ها میخواستیم که اسم گل و گیاهشون رو به ما بگن تو خونه و اینکه چطور از اونها نگهداری میکنن. یک در میون اونها از ما پرسیدن که ما باید از این گل چطور نگهداری کنیم و از زبان کارشناس میخوان جوابش رو بگیرن. حالا اونهایی که یادم مونده و یادداشت کردم رو از شما میپرسم، اما به غیر از اون بخش از گفتگوی ما لطفاً بفرمایید که با توجه به آب و هوایی که در تهران هست،
بله،
چه گلها یا گیاهانی رو میشه در آپارتمان نگهداری کرد؟ کدومش راحت تره؟ کدوماش سمی نیستن؟ و با توجه به ابعاد کوچیک خونه هامون که روز به روزم داره کوچیک در میشه و ممکنه بعضیاشون نورگیر خوبی نداشته باشه، چه گیاهی مناسب تره که ما نگهداری کنیم؟ یه چند تا پیشنهاد بدین، روش نگهداریشو بگیم، بعد اگر فرصت شد من چند تا سوالم درباره نگهداری گلهایی که شنونده هامون از ما پرسیدن از شما بپرسم.
چشم، من در خدمتتون هستم. اولا دشکرات اطلاعاتی که دوستان عزیزمون میخوان در مورد گیاها قبل از اینکه بخرن یا حالا یه گیاهی رو براشون کسی هدیه آورده میخوان استفاده بکنن، خب خدا رو شکر الان از اطلاعات رو میتونن از سایت های مختلف یه سری اطلاعات جامع داشته باشن، یه سری اطلاعات کلی رو ما میتونیم داشته باشیم.
بله.
یه سری چیزا هم هستش که یه سری گیاه هستش که به صورت سنتی در اومده، حالا ما از شمدونی بگیریم تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مثل گیاه آگرونما، مثل سانسوریا، مثل اسپاتیفیلوم.
بله.
گیاهایی که خیلی ها تو خونه داشتن و امتحانش رو پس داده. در رابطه با اینکه میفرمایید کدوم گیاه ها سمی هستن، یکم اختلاف در مورد این قضیه هست. بله، بعضی از گیاه ها که مثل خانواده افوربیاسه که خب حالا لاتکس دارن و لاتکسشون میتونه ضرر برسونه، تقریبا میشه گفت حالا میگم یکم این توش اختلاف هست، تمام گیاه آپارتمانی اگر خیلی مثلا شما فرض کنید که برگشو بکنه مثلا بجوه، میدونید حالا این اتفاق خیلی کم میتونه بیفته، حالا برای بچه ها رو میتونیم در نظر بگیریم برای قضیه، میتونن سمی باشن. خب حالا بعضی یکم بیشترن مثل دیفنباخیا، مثل خانواده افوربیاسه.
میتونن لمس نشن، منظورتون اینه که اگر لمس نشن ممکنه که خطر کمتری داشته باشه.
لمس اونورتره، مثلا افوربیاسه حالا چون لاتکس دارن اون شیرش نباید بیاد، ولی قضیه خوردنه، ورود مثلا بچه‌ای که بچه از نمیدونه میخوره یا یه جزئی از اون گیاه میخوره، حالا همین مثلا در حد همین دیفنباخیامون ما میتونیم در نظر بگیریم، ولی اونقدر نیستش که ما بخوایم خیلی مثلا بهش حساس بشیم در مورد گیاه آپارتمانی. گیاه آپارتمانی هم که الان داره توی یه چیزی که من به همه دارم توصیه میکنم، اولا نشین که گیاه قبل از اینکه بخرن سری اطلاعات ازش در مورد نورش، در مورد نوع آبیاریش، حالا از توی سایت ها میتونن در بیارن، و گیاه قبل از اینکه خریداری بکنن برای جایی که میخوان بذارن خریداری بکنن،
یعنی اول بدونیم که کجا و چه مکان مناسبی داریم.
گیاه آپارتمانی اصولا نسبت به نور مستقیم خورشید واکنش بد نشون میدن. خب
بله.
حالا ما میتونیم بگیم که ما اینو اصولا میگیم آقا این گیاه آپارتمانی توی طول تابستان و بهار نباید روبروی پنجره های جنوبی قرار بگیره که نور مستقیم بخوره، یا اگر قرار اونجا قرار بگیره پشت یه پرده یه جایی توی سایه آفتاب قرار بگیره، و تو طول زمستون و بهار چیز پاییز شما میتونید اینو قرارش بدید توی پنجره جنوبی که آفتاب مستقیم بخوره، چون اون موقع آفتاب اونقدر شدت و حدت نداره. و یکی حالا گیاهی که فرمودید من بگم خدمتتون، همین آجرنما هستش، انواع آجرنما هستش، واریتای مختلفش، مثلا حالا آجرنمای بلک هستش که خیلی زیبایی هم داره، گیاه اسپاتیفیلوم هستش که گلدار هم هست، گیاه مقاومی گرف شفلرای حالا نوع سبزش یا نوع ابلغش، سانسوریا هستن انواع مختلفش که الان خوشبختانه واریتای مختلفش هم وارد شده یا داره کش میشه تو ایران، فوق العاده عالی زیبا است تو اندازه‌های مختلف نسبت به جایی که ما داریم. گیاه پوتوس هستش، خانواده فیلودندرون ها هستن.
آقای مهندس شما این رو پوتوس تلفظ میکنی؟ چون ما گل فروشی که میریم مثلا میگن پتوس، من میخواستم درستش رو بدونم.
پتوس هستش، پتوس.
خب پس ما پتوس بگیم.
بله بله پتوس هستش. حالا خیلی گیاه هستش که با چیزهای مختلف تلفظ میشه، مثلا خود خانواده کالانکوها، حالا کالانکوه هم بهشون میگن،
چون شما کارشناس هستید حرفتون بر مسنده دیگه.
آره اینجور چیزا رو میتونم میگم، سایت های خوشبختانه سایت های خیلی عالی هستش. بله. من خودم خیلی وقت ازشون اطلاعات میگیرم، خیلی خوب دارن کار میکنن، اطلاعات خوبی میدن، اصلا بسته هایی دارن برای آموزش به کسایی که علاقه دارن به گلوگیا.
بله
میگم خانواده فیلودندرونا هستن، مثلا برگنجیری ها هستن، گوشگوری ها هستن، اینا رو میشه استفاده کرد.
حالا آقای مهندس کدومشون نگهداریشون راحت تره؟
ببینید هیچ گیاهی نگهداریش اونقدر که ما میخوایم بگیم راحت تر نیست.
نه منظورم این که مثلا این که زود ریشش فاسد نمیشه، آبیاریش مثلا باعث میشه که ریشه سست بشه، زرد نشه، چون بعضیشون خیلی نازک نارنجی هستن، تا میان تو محیط خونه خراب میشن.
من یه دونه توصیه عمومی بگم خدمتتون. من
الان
که دارم با شما صحبت میکنم خودم تو گلخونه هستم. کارم پرورش آنتوریوم، کارم گیاهان فضای سبز دارم تولید میکنم. یه چیزی رو بگم خدمتتون. ببینید اولا که من توصیه که همیشه به همه دارم، حالا نمیدونم درسته، ولی چیزی که از روی تجربه میگم خانم مهندس. خانم این قصه هستش که گیاه از کم آبی امکان مرگش خیلی بیشتره تا از پر آبی. شما وقتی گیاه رو پر آبش میکنید، قارچ‌های خاکی رو فعال میکنید، گیاه و هوای توی خاک رو از بین میبرید، باعث میشه هورمون اتیلن ترشح میشه و یه سری فرآیندی که باعث گندیدگی میشه. ولی وقتی گیاه آبش کمتر باشه، خودش نشون میده که آب کمه، شروع میکنن به آبیاری، بعد نسبت به اون محیطی که گیاهو قرار دادن، نسبت به اون محیط خودشون تجربی به دست میارن که گیاه در چه حالتی بهترین آبیاری رو داره و بهترین نشاط رو داره.
بسیار خوب.
یکی نکم که یه چیزی هم که مردم عزیز خیلی بهش که یا کم توجه میکنن یا کلا حالا ما گل فروشا شاید کم کاری میکنیم، اینه که یا ما تولید کننده ها کم کاری میکنیم که بحث قضیه تغذیه گیاهو هیچ وقت بهش نمیرسیم. گیاه تغذیه میخواد و ما نمیتونیم اینو داشته باشیم، این فرض رو داشته باشیم خب این گیاه توقع خب کمی داره از مواد محلول تو آبی که ما داریم استفاده میکنه و زنده میمونه.
منظورتون از این صحبتتون اینه که مثلا ویتامین ها به نوبت بهش داده بشه، کودش تقویت بشه یا عوض بشه؟
یه کود جامعه هست به نام NPK، نیتروژن، فسفر و پتاسیم. بله این مواد غذایی که مورد نیاز گیاه همیشه باشه، گیاه شاداب میمونه، زندگیشو میکنه.
برای هر گیاهی مناسبه، هیچ فرقی نمیکنه.
بله، حداقل های گیاه هست. اینو میتونن تهیه بکنن از جاهای معتبر، چون هستش بعضیا کم لطفی میکنن.
بعد تو هر فصلی چند بار باید کوددهی بشه؟
ببینید من خودم به نظرم اینه که من خودم تجربی میگم که هر دو دفعه سه دفعه آبیاری که گیاه انجام میشه، دفعه چهارم با این کودها تغذیه بشن.
بله.
خب این تجربیه، شاید یکم بالا پایین باشه ولی این قضیه تجربیه، بخاطر اینکه خاک شور میشه، گیاه باید نیاز داشته باشه، بعضی وقتا خود طرف نمیدونه باید چقدر استفاده کنه. میگم از جاهای معتبر مثل بازار گلها
بعدش آقای مهندس میدونیم چه اتفاقی میفته، ما نمیدونیم که باید از گیاهمون چطور نگهداری کنیم. بعد بله. یه خونه میریم که میبینیم خیلی گل و گیاهش سر حاله، میگیم اصلا دست شما به گل میره، دست ما گل توش گل به عمل نمیاد و این ندانستمون رو تقریبا اینطوری به شیوه سنتی رفع و رجوعش میکنیم.
یه نکته خیلی کلیدی من بگم خانواده،
بفرمایید، خواهش
میکنم، نمیخوام وقتتونم زیاد بگیرم،
خواهش میکنم،
من رفع زحمت کنم. یه چیزی بگم خدمتتون، چند تا بحث هستش. یکی اینکه گیاهتون رو اون که شما میبینید که گیاه توی خونه خیلی مونده، مطمئن باشید اون گیاه جابجا نمیشه.
بله.
یعنی با تغییر دکوراسیون خونه اون گیاه جابجا نمیشه، اینقدر اونجا مونده تا آداپته شده با محیط.
بله.
خب خودش تطبیق داره. دوم من تغذیه، و یکی اینکه مثلا ما میریم از بازار گل یا از گلفروشی گلیو میخریم، خب اون جا از وقتی از گلخونه اومده بیرون تا مغازه استرسی رو تحمل کرده، استرس بله. تغییر جا. بعد ما اونجا میگیم آقا شما گلدون این رو هم عوض کن. خود تغییر سایز گلدون یه استرس دیگه ای به گیاه وارد میکنه.
خب باید چند مدت بمونیم بعد عوضش کنیم؟
باید بمونه تا مثلا ما میتونیم مثلا کف گلدون رو نگاه بکنیم یا گلدون در میاره میبینیم ریشه تغییر کرده. مثلا شما یه گیاهی از مغازه میخرید، از یه فروشگاهی میخرید، به نظر من بذارید بمونه، بذارید توی خونه یه قسمتی بمونه، برگ میریزه، حتما یه سری تغییرات انجام میشه. البته میگم قبلش هم باید به این نتیجه برسیم که برای کجا چه قسمتی از خونه داریم گیاهو میخریم.
اما میفرمایید که باید یه کمی سازگار بشه با محیط بله، خونه بعد گلدونش رو عوض کنیم.
الان هستش سازگار بشه دوباره شوک بهش بدیم.
بسیار خب آقای مهندس، من جانب. یکی از سوال شنوندگانمون رو بپرسم و باقیش رو از شما میخوام. سایت معتبری رو معرفی کنید که برن و اونجا پاسخ سوالشون رو دریافت کنن. فقط این سوال، اجازه بفرمایید، گفتن که محبوبه شبشون گل نمیده و این موضوع ناراحتشون کرده، دلیلش رو میشه بفرمایید؟
ببینید محبوبه شب میتونه از کمبود پتاسیم باشه.
بله.
که حالا کودایی پتاسیمشون کم میشه. نمیشه، میدید مثل این میمونه که من بتونم برم دکتر بگم سرم درد میکنه. خب شاید امکانهای بسیاری باشه، احتمالهای بسیاری هستش. خب ولی محبوب شب میتونه از کمبود پتاسیم باشه یا جابجا شده گلدونش، مثلا گلدونش تازه جابجا کرده باشن.
درسته.
یا هم که مثلا محیطی که گذاشته باشنش محیط مناسب این گیاه نیست.
خب
ولی به نظر من اگه میتونن کود پتاسه استفاده بکنن که به گیاه و به گل برمیگردن، اصلا الغا میکنه گلدهی و به گیاه
و میتونه حالشو بهتر کنه.
بله و خب. میتونه اصلا خود کل عناصر ماکرو، یعنی عناصر پر مصرف گیاه رو کم داشته باشه. عوامل زیادی میگم ولی اینا رو میتونه با تغذیه میتونن اینو برگردونن. در مورد سایتی هم که شما میفرمایید، من
بله میشه لطفا بگید؟
آره یه سایت الان سایت های زیادی هست من باشون کار میکنم ولی
که دسترسی بهش راحت باشه، قابل فهم باشه.
خیلی عالیه و واقعا فوق‌العاده است. من خیلی اتفاقی چند سال پیش باهاش برخورد کردم، هر روزم رو به جلو. سایت جامعه گل و گیاه نارگیل.
جامعه گل و گیاه نارگیل.
نارگیل شما میتونید توی این سایت برید. من خیلی خوشحالم، یعنی از این سایت خیلی وقت اطلاعات میگیرم.
چقدر خوبه.
بسته های آموزشی فوق العاده عالی داره. جزو سایت هایی که میشه بهش افتخار کرد، خیلی عالیه.
پس آقای مهندس بهراد، همه شنوندگانمون که سوال پرسیده بودن درباره روش‌های نگهداری گل و از این لحظه به بعد هم می‌پرسن، شما می‌فرمایید که توی این سایت جامعه گل و گیاه نارگیل می‌تونن پاسخ‌های خودشون رو دریافت کنن با توجه به عکس گیاه و گل و گیاهشون. خیلی ممنونم آقای مهندس بهراد، کارشناس محترم گل و گیاه، از اینکه به سوال‌های ما جواب دادید. خدا نگهدار شما، زنده باشید.